تراک 155 و همچنین جمله لیطمئن قلبی که حکایت کلام ابراهیم علیه السلام است مطلق آمده و نگفته قلبم از چه آرامش یابد، و این اطلاق دلالت دارد بر اینکه مطلوب آن جناب از این درخواست به دست آوردن مطلق اطمینان و ریشه‌کن کردن منشأ همه خطورها و وسوسه های قلبی از قلب است، چون حس واهمه پاورقی یکم در ادراکات جزئی و احکام این ادراکات جزئی تنها بر حس ظاهری تکیه دارد و بیشتر احکام و تصدیقاتی که درباره مدرکات خود دارد، مدرکاتی که از طریق حواس ظاهری می‌گیرد، احکام و تصدیقات یک جانبه و وارسی نشده است. واهمه احکام خود را صادر می‌کند بدون اینکه آن را به عقل ارجاع دهد و اصلاً از پذیرفتن راهنمایی‌های عقل سرباز می‌زند، هرچند که نفس آدمی ایمان و یقین به گفته‌های عقل داشته باشد، نظیر احکام کلی عقلی در مورد مسائل ماورالطبیعه و غایب از حس که هرچند از نظر عقل حق و مستدل باشد. پاورقی یکون قوه واهمه قوه است که معانی غیر محسوسه موجود در محسوسات جزئیه را درک می کند، مانند اداوت، ترس، محبت، عاطفه، مثلا طفلی خردسال محبت مادر خود را به وسیله قوه واهمه درک می کند. ادامه متن: و هرچند عقل مقدمات آن را مسلم و منتج بداند، واهمه از قبولش سرباز می زند و در دل آدمی احکامی ضد احکام عقلی صادر می کند و آنگاه احوالی از نفس را که مناسب با حکم خود و مخالف حکم عقل باشد برمی انگیزد و آن احوال برانگیخته شده حکم واهمه را تایید می کنند و بالاخره حکم واهمه به کرسی می نشیند، هرچند که عقل نسبت به حکم خودش یقین داشته باشد و بداند آنچه را که واهمه در نظرش قولی کرده کمترین ضرری ندارد و صرفاً دردسری است که ایجاد کرده، مثل اینکه شما در منزلی تاریک که جسدی مرده هم آنجا هست خوابیده باشید. از نظر عقل شما یقین دارید که مرده جسمی است جامد و مانند سنگ فاقد شعور و اراده، جسمی است که کمترین ضرری نمیتواند داشته باشد، لیکن قوه واهمه شما از پذیرفتن این حکم عقل شما استنکاف می‌ورزد و صفت خوف را در شما برمی‌انگیزد و آنقدر وسوسه می‌کند تا بر نفس شما مسلط شود. یک وقت می‌بینی که از آن خانه پا به فرار گذاشته و می‌گریزی و احیاناً به پشت سر خود نگاه می‌کنی که مبادا جسد تعقیبت کرده باشد. گاهی هم می شود که از شدت ترس عقل زایل می شود و گاهی هم شده که طرف زهر ترک شده و می میرد. پس معلوم شد همیشه وجود خطورهای نفسانی موهوم و منافی با عقاید یقینی منافاتی با ایمان و تصدیق ندارد. تنها مایه آزار و دردسر نفس می شود و سکون و آرامش را از نفس انسان سلب می کند و این گونه خطورها جز از راه مشاهده و حس برطرف نمی شود. و لذا گفتند مشاهده اثری دارد که علم آن اثر را ندارد. مثلا خدای سبحان در میقات به موسی خبر داد که قومش گمراه شده و گوساله پرست گشتند و موسی علیه السلام با علم به این که خدای تعالی راست میگوید غضب نکرد. وقتی غضب کرد که به میان قوم آمد و گوساله پرستی آنان را با چشم خود بدید، آن وقت بود که الواح را به زمین انداخت و سر برادرش را گرفت و کشید. پس از اینجا و از آنچه قبلاً گذشت روشن شد که ابراهیم علیه السلام تقاضا نکرد که می‌خواهم ببینم اجزای مردگان چگونه حیات را می‌پذیرند و دوباره زنده می‌شوند، بلکه تقاضای این را کرد که می‌خواهم فعل تو را ببینم که چگونه مردگان را زنده می‌کنی. و این تقاضا تقاضای امر محسوس نیست، هرچند که منفک و جدا از محسوس هم نمی باشد، چون اجزایی که حیات را می پذیرند مادی و محسوسند، ولیکن همانطور که گفتیم تقاضای آن جناب تقاضای مشاهده فعل خداست که امریست نامحسوس. پس در حقیقت
ابراهیم علیه السلام درخواست حق الیقین کرده است. قال فخذ اربعه من الطیر فسرهن الیک ثم اجعل علی کل جبل منهن جزءا ثم ادعهن یأتینک سعیا. کلمه سرهن به ضم صاد بنابر یکی از دو قرائت از سار یسور است که به معنی بریدن و یا متمایل کردن است و به کسر صاد که قرائتی دیگر است از سار یسیر می باشد که به معنای شدن است
و قرائن کلام دلالت دارد بر اینکه در اینجا معنای قطع کردن منظور است و چون با حرف الا متعدی شده دلالت می کند بر اینکه متضمن معنای متمایل کردن نیز هست. در نتیجه معنای این کلمه چنین می شود: مرغان را قطعه قطعه کن و به طرف خود متمایل ساز و یا آنها را نزد خود بیاور در حالی که قطعه قطعه کرده باشی. و اگر ما دو احتمال دادیم به خاطر اختلافی است که دانشمندان در تقدیر تضمین دارند. و به هر حال پس اینکه فرمود فخذ اربعه من الطیر جوابی است از درخواست ابراهیم علیه السلام که عرضه داشت پروردگارا نشانم ده که چگونه مردگان را زنده می‌کنی، و با در نظر گرفتن اینکه واجب است جواب مطابق سوال داده شود، بلاغت کلام و حکمت متکلم مانع از آن است که کلام مشتمل بر جزئیاتی باشد زائد بر آنچه لازم است، جزئیاتی که اثری بر وجود آنها مترتب نبوده و در غرض دخالتی نداشته باشد، آن هم کلامی چون قرآن کریم که بهترین کلام و از بهترین گوینده و برای بهترین شنونده و یادگیرنده است. پس این قصه آنطور که در ابتدا به نظر می رسید یک داستان ساده نیست. اگر به این سادگی ها بود کافی بود که خود خدای تعالی مرده ای را هرچه باشد، چه مرغ و چه حیوانی دیگر، پیش روی ابراهیم علیه السلام زنده کند و زائد بر این کار لغو و بیهوده ای باشد، در حالی که قطعاً چنین نیست و ما می‌بینیم قیودی و خصوصیاتی زائد بر اصل معنا در این کلام اخذ شده. مثلا قید شده 1. آن مرده ای که می‌خواهد زنده اش کند مرغ باشد. 2. مرغ خاصی و به عدد خاصی باشد. 3. مرغ‌ها زنده باشند و خود ابراهیم علیه السلام آنها را بکشد. 4. باید آنها را به هم مخلوط کند به طوری که اجزای بدن آنها به هم آمیخته گردند. 5. باید گوشت‌های در هم شده را 4 قسمت کند و هر قسمتی را در محلی دور از قسمت‌های دیگر بگذارد، مثلا هر یک را بر قله کوهی بگذارد. 6. عمل زنده کردن به دست خود ابراهیم انجام شود، ابراهیمی که خودش درخواست کرده بود. 7. با دعا و صدا کردن آن جناب زنده شوند. 8. هر 4 مرغ نزدش حاضر گردند. این خصوصیات زائد بر اصل قصه به طور مسلم در معنایی که مورد نظر بوده و خدای تعالی می‌خواسته به ابراهیم علیه السلام بفهماند دخالت داشته و مفسرین برای نحوه این دخالت‌ها وجوهی ذکر کردند که باعث تعجب هر پژوهشگری است. و به هر حال باید این خصوصیات ارتباطی با سوال داشته باشد. اگر به گفته آن جناب که گفت رب ارنی کیف تحیی الموتا دقت کنیم، دو نکته در آن می‌بینیم. یکی در جمله تحیی که از آن برمی‌آید آن جناب خواسته است احیا را به آن جهت که فعل خدای سبحانه است مشاهده کند، نه بدان جهت که وصف اجزای ماده است که می‌خواهد حیات قبول کند. نکته دوم معنای جمع است که کلمه موتا مشتمل بر آن است، چون این کلمه جمع میت است و این خصوصیت به نظر می رسد که زائد بر اصل قصه است.